بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در رابطه با احادیثی که ازش استفاده می شود که آب جاری ولو اینکه قلیل باشه به واسطه ملاقات نجس نمیشه، چند دسته از روایات را فرمودن چنین استفاده‌ای میشه ازش کرد. حالا ما بعض از این روایات را برای اینکه ببینیم چجوری این استدلال شده بهش دوباره میخونیم، بعضیش هم شاید حالا برای بار اول خونده میشه. اینا احادیث متعددی هست و هر کدامش به یه شکلی خواستن استدلال کنن. حدیث اول که جناب صاحب جواهر می‌فرماید یه دسته ای از روایات است که اونا ناظر به اینه که آب اگر متغیر شد نجس می شود. ما می‌خوایم از اون استفاده کنیم که این آب جاری قلیل به ملاقات نجس نمیشه. حدیث از این دسته، ما یک حدیث را میخونیم که در باب سوم از ابواب آب مطلق، حدیث اول هست، کتاب وسائل، در مورد سندش هم قبلا صحبت کردیم و جای بحثم نداره چون متعدد بود این روایات. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَاشْرَبْ فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ. فرموده تا وقتی که آب رنگ و مزه و بوی، حالا نجاست بو البته شما که عرض کنم اینجا هست، رنگ را توی روایات دیگری گفت، تغییر نکرده، از اون آب وضو بگیر و اون آب را بخور، یعنی اشکالی نداره. وقتی بو و مزه تغییر کرد، نه وضو بگیر نه بخور. خب اینجا فرموده آب کل ما غلب الماء، خب آب شامل همه اقسام می شود که حالا گفتیم، جاری، کر، قلیل، مسلماً آب قلیل اگر متصف به وصف جریان نباشد از این حکم خارجه، برای که ما میدونیم آب قلیل با ملاقات چیه؟ نجس میشه. ما بقی موارد همش الماء شاملش میشه یا نه؟ بنابراین این روایت آب جاری قلیل را شامل میشه. فرموده تا رنگ و بو و مزش تغییر نکرده ها ازش استفاده بکنید، مشکلی نداره. این روایات این دسته دیگه حالا همش به همین شکل میشه استدلال کرد. عرض کردیم که این اطلاق آب شامل آب جاری قلیل هم میشه، باید اینجوری بگیم از نظر صناعی. خب این روایات دسته اول هست. بعد فرمودن دسته دوم از روایات این هست: الاخبار الداله الا ان ما الحمام به منزلت الجاری. ببینید اینم روایاتی که هست دو دسته میشه. آب حمام بعضیاش میگه به منزلت الجاری، بعضیاش میگه به منزلت الجاری لأن له ماده. اون که لأن له ماده حالا میرسیم بهش. این روایتی را میگه که صرفاً گفته که ماء الحمام به منزلت الجاری، منظورشون این حدیث است که این هم در باب هفتم همین ابواب ماء مطلق حدیث اول محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن داوود ابن سرحان قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام ما تقول فی ماء الحمام قال هو بمنزله الماء الجاری. میگه خدمت راوی، میگه خدمت داوود ابن سرحان، روایت هم صحیح هست، در سند حالا بحث خاصی هم نداریم، این روایت مشهوره به روایت داوود ابن سرحان. روایت صحیحه داوود ابن سرحان سوال و جواب اینه، میگه سوال کردم در مورد آب حمام چه میفرمایید؟ فرموده به منزله آب جاری هست. حالا این روایات آب حمام را بخونید، قابل توجه بعض از آیین طلاب که خیلی سختگیر هستن و به اصطلاح نجس طاهری میکنن، بعض از روایات داره که ما نشستیم تو حمام نمیدونیم بغل دستی یهودیه یا مسیحیه، چجوریه؟ فرموده آب حمام پاکه. که هر چی میگه میگه پاکه، نه مشکلی نداره پاکه. حالا این وضعیت آب حمام که سوال شده، اینجا فرموده که آب حمام به منزله آب جاری است. خب این که فرموده به منزله آب جاری است، بحثمون سر اینه که چطور ازش استفاده میکنیم که آب جاری قلیل با ملاقات نجس نمیشه. از این روایت هم میگم استفاده میکنیم، نوع استدلال مهمه و الا روایت میخونیم میگیم همین دلیله. این چطور استدلال کنیم؟ آب حمام به منزله آب جاری هست. این را معصوم فرموده. حالا ما میخواییم بگیم آب جاری قلیل به ملاقات نجس نمی شود. چجوری استدلال میکنیم؟ سلام. یا الله. روایت را خوندی؟ این روایت را چطوری ازش استفاده کنیم که آب جاری قلیل چیه؟ به واسطه ملاقات نجس نمیشه. ربط به ماده نداره. ما گفتیم روایت ماده را حالا بعدن میخونیم. نه خیر، باید روایت را برای من زنده کنید. یا الله اینجا جا هستم. روایت را برای ما زنده کنید به اینکه استدلال الان فقهی داریم میکنیم. مستندن به این روایت میگیم آب جاری ولو قلیل باشد نجس نمیشود. اصل متن حدیث اینه. میگه داوود ابن سرحان میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام که آقا در مورد آب حمام چه میفرمایید؟ فرمود آب حمام به منزله آب جاری است.
اینا
حالا هر جوری بوده چه کار حمام داری شما؟ شما از این عبارتی که حضرت فرموده هو به منزلت الماء الجاری، بعد ما استدلال کنیم که خب برداشته بشه، اتصال داشته باشه. بابا جان شما میخوای بگی آب جاری قلیل به ملاقات نجس نمیشود، شما باید یه صغرا داشته باشی یه کبرا داشته باشی نتیجهش بشه این.
اگر لازم بود که آب جاری کسی باشه باید اینجا میفهمدن دیگه که به شرطی ماهول همان طاهر است که چون شبیه آب جاری کسی است. نفرموده که میشه بی آب جاری کسی، مطلق فرموده پس آب جاری به هر جریانی داشته باشه.
خب ببینید ما از این به اصطلاح روایت می فهمیم که آب جاری هر حکمی داره برای آب حمام ثابته. بعد در مورد آب جاری هم اثبات کردیم، مگه نگفتیم که آب جاری با نجس نمیشه جز با چی؟ جز با تغییر و تغییر. خب چه هنوز خب ما نپذیرفتیم چیز؟ شما بذار استدلال بشه بشه یک قیاسی یه نتیجه گرفته بشه، بعدن شما بگو نمیتونیم بپذیریم. حالا فعلا صبر کن. خیلی خوب، پس این وجه تشبیه و نازل منزله کردن در عدم تنجسه. خیلی خوب، این که فرمود متنجس نمی شود مثل آب جاری، پس خود آب جاری معلومه با ملاقات نجس نمی شود. مطلق آب جاری یا خصوص آب جاری کثیر؟ فرمودم به منزلت الماء الجاری دیگه، هر جا جاری صدق کرد تنجس با ملاقات نداریم، اینه دیگه. خیلی خوب، این حرف درست میشه به شرط این که در مورد جاری انصراف نداشته باشیم، مگه نه؟ دیگه ما اصول خوندیم، الجاری مطلقه، عموم که حتی نداره، این اطلاق داره، جاری مطلق هست. حالا شما میخواید بگید منظور از اطلاق جاری شامل آب جاری کثیر میشه؟ شامل آب جاری قلیلم میشه؟ ما میخواییم عرض کنیم بله، مشروط بر این که انصرافی وجود نداشته باشه. آقایون اینجا یک شبهه‌ای کرده به عرض میرسیم و رد پاشم در همین این کتاب ریاض المسائل هست که مرحوم سید در ریاض این را فرموده، بعدن همطور این آمده تا روزگار ما بزرگان فرموده که آقا جاری وقتی گفته می شده بین عرب منصرف بوده به این نهرهای بزرگی که اونجا هست. ایشون فرموده بعد حالا شما اینجوری فرض کن، ولی حمام داره که قد گرم بود که حضرت فرمود نمد بیارید بندازیم زیر پامون، حمام بوده با حمام تون داشته زیرش آتش میکردن، حمام بوده. حالا شما در اون قسمتش بحث نکن، بیا این طرف. آقا واقعا جاری در بین عرب انصراف داره به نهرهای کبیر؟ این یه واقعا برای خود من سواله. خب مرحوم آیت الله عظمای خویی هم این را در درسشون ظاهرا فرمودن، توی تنقیح هست، فرموده که آقا جاری در بین عرب به شما که عرض کنم به همین نهرهای بزرگ منصرف هست و دجله و فرات. و اول این دجله و فرات دست عرب ها به اون معنا نبود، دست عجم ها بود، اونا در شبه جزیره بودن، با کلی چه آمدن دجله را گرفتن و عرض می رسید. این قدر ما نبر میگن هی بلاد العرب، برای اون زمان داریم میگیم ما، و الا همش بلاد العرب، ما چه کار داریم به دعوا نداریم الان. اما بحث سر اینه که اون زمانهایی که میفرمایند، خب اینا سال بیستم بعد از هجرت تازه اومدن فتح کنن، دستی که بود بغداد و اینا همش چی؟ دست عجم ها بود، عجم بود که این رودها را داشت. این که میگن در بلاد عرب اینطور است، بنده خیلی هم سعی کردم ای خودم را همراه کنم، ولی اینجور نیست. شما در مکه و مدینه زادهم الله و شرفا وقتی که می روید می بینید که اونا آب دارن، آبهای جاری دارن، قدم چه نیست. یک سفری ما مشرف بودیم در مکه، یه آقای روحانی معین کاروان ما بود، عربیش خیلی خوب بود، رفته بود تو تاکسی نشسته بود و گفته بود من ببر یه جایی که مثلا صفا داشته باشه حالا توی مکه. گفت ما را برد مثلا در این کوههای جایی، چشم جاری بود، همه آبای کم اما جاری بود. اینجور نیست که بگیم حالا مثلا این زمزم ها چرا ما داریم زمزم جلو چشم عرب ها نبوده دیگه، ای خدا میشه شک بکنی زمزم چطوری بوده؟ زمزم روز اول چشمه بود، چاه که نبود ها، چشمه بود. و با اجازتون گفتن میگن گفت زمزم زمزم، حالا قصه های قدیمی میگن، چیز زیاد نبود ولی جاری بود. این که ما برمیگردیم میگیم آه در بین عرب که اینطور نبود، در بین عجم بوده، بچه هم انصراف درست میکنیم به خاطر اینه که عموما رفتیم کوفه لب شد، خیال میکنیم همه عربستان همینجا از عربستان خواه اینجا نیست بابا. شما تا اردن تا سوریه تا اینا که خیلی جاش مثلا ما گاهی رفتیم میبینیم که نه آبهای همون کمه مثل منطقه خودمون، اما یه چشمه ای هست، یا اینجا یه چشمه ای هست. این را نمیتوانیم ما بگیم آه انصراف وجود داشته، ادعای انصراف به واسطه اینکه حالا کوفه ای هست و لب شطی هست و نمیدونم کربلایی هست، نباید ما نسبت به چی اونایی که تو مدینه بودن بخوایم بپذیریم. به عرض میرسید اتفاقا توی بیابان معمولا همین چشمه های کوچک و قنات های مثلا که دستساز و امثال اینها متداول بوده، از قدیم الایام هم متداول بوده. بنابراین بند با همه این که ادب و احترام داریم نسبت به بزرگان و دو تا از بزرگان هم گفتیم فرمودن اینطور چیزی شایع نبوده، به نظرم میاد در مورد آب جاری بخوایم بگیم جاری که قلیل باشه، در بین عرب ها مثلا وجود نداشته، هر وقت میگفتن جاری منظورشون رود دجله بوده یا رود فرات بوده، این را به نظرم میاد که نمیتونیم بپذیریم. به عرض میرسید منصرف از جاری صرف انهار کبیره باشد مقبول نیست. اطلاق جاری شامل جاری به هم مفهومی که ما میفهمیم چه در بلاد عرب چه در بلاد عجم، ما هم رودخونه دیدیم بابا، ما هم کارون دیدیم، ما هم زاینده رود دیدیم. برزه رسید این که بگیم حالا مثلا اونجا رودخانه هست اینجا رودخانه نیست، برزه رسید نه، ولی اینجا عیون و چشمه ها هستن، اونجا هم عیون و چشمه ها بودن با همین محدودیتی که عرض کردیم. ادعای انصراف به ماء جاری که حتما کثیر باشه حقیقتش هرچه فکرش میکنیم برای ما قابل پذیرش نیست. غالب چشمه ها کثیر هست به این معنا که یعنی آب زیرش جمع می شود، خیلی از چشمه ها آب زیرش جمع نمی شود. این که شما می فرمایید غالب است و اینجور است و اونجور است، نه، این به این معنا که بگیم اصلا وقتی لفظ را می گیم منصرف می شود. این قابل پذیرش نیست، گرچه فرمودن. خب اگر ما این انصراف را نپذیریم، روایت داوود ابن سرحان استدلال برش به این که اطلاق شامل جاری قلیل هم می شود روایت خوبیه، چیزی هم کم ندارد. مرحوم خونساری، مرحوم آقای استحمد رضوان الله تعالی علیه، در این شرح مختصر و نافعشون، ایشون عمده دلیل را همین روایت داوود ابن سرحان قرار داده. انصراف هم نپذیرفته. بذار ما یه معاذدی بیاریم، شما خو حرف ما قبول نمی کنید ولی بزرگترها فرمودن اینجوریه. خب این مسئله بنابراین این روایت به یک دلالت خوبی میتونه داشته باشه، استدلال هم برش میتونه محکم باشه. صرفاً ایرادی که ممکنه وجود داشته باشه به چیه؟ به بحث انصراف هست که آقا این منصرف به انهار کبیره هست که بیشتر از کر بوده، ما میگیم انصراف را قبول نداریم. جاری صدق بکنه حکمش همینه. به عرض میرسید جانم. کی میگه؟ شما خوندی میگه عبارت ایشون؟ شما ببینید. ها فرمایش. خب مثلا حالا اینا حتما کثیر بوده. ببینید بحث سر اینه که آخه این انصراف درسته که شما میفرمید به خاطر غلبه، اما باید یه طوری باشه که منصرف بشه ذهن مخاطبینه که در همون موقع بودن. حالا ما میگیم در زمان ما نه، ما احتمال این را نمیدهیم. احتمالی که باعث انصراف بشه نیست. شما میتونید بررسی کنید از این. ببینید از شما از حالا همینه. بله جریان موضوعیت داره، ولی آیا میگن جریانی که بیش از کور باشه؟ حالا علتش هم اینه که یه روایاتی داره که میگه اذا بلغ الماء قدر کورن فلا یونجس و شای. میگه مفهومش اینه که وقتی لم یبلغ یونجس و اون مفهومه رو حالا خواهیم گفت تو بس تعارضی که دیروز ایشون سوال کردن، تعارض با مفهوم اون روایات داره، اینا رو باید تعارضش رو حل کنیم. ما اول بگیم دلالت داره تا بعدا تعارض رو حل کنیم. ما الان تو دلالتش هستیم. عرض میکنیم این روایات دلالتش خوبه، خصوصا روایت داوود ابن سرحان. این که میفرمایند انصراف داره، ما انصراف را نمیپذیریم. برای که شما از کوفه تا بخوای بری مدینه و مکه 1000 کیلومتر را میری. این 1000 کیلومتر پر چشمه است، از همین نوع چشمه های کوچک کوچک، اما از نوع به اصطلاح این رودخونه های بزرگ دیگه نخواهیدی. تا برسی به صنعا نمیبینی. از چطوریه که شما اونجا همش میخوای بگی من فقط امر رو به شط فرات؟ شط فرات که نبوده، به عرض میرسید همین آبای کوچک کوچک بوده، اما وصف جاری برایش صادقه. عرض نرسید. خیلی خوب، ما خودمونم در مناطق خودمون عموماً به اینطور موارد هست که مواجه میشیم. وقتی آب زیادتری میبینیم که دیده چطور بچه ها سوت میکشن داد میزنن، برای که ندیده اگه چیزی دائم دیده باشه خواهی طور نمیشه.
ها سوالات
که این همه پرسیدن که آیا آب جاری نجس میشه یا نه، نسبت به این گروه های بزرگ نمونه ای که اصلا شد که میایی که شکا پیدا نمیشه، میگه شده همین عرضی رسید. اینا را یه مقداری اینم از اون طرف حالا معاذه من عرض میکنم انصراف اگر کسی بخواد مدعی بشود باید بگیم که نه، ما انصرافی را که شما میفرمایید قبول نداریم. دو نفرم عرض کردم بحث این را گفتن که آب منظور این آبهای بزرگ بوده، آدرسش دادم براتون مراجعه کنید و عرض میرسید. نفر سومم که اصلا این را فرموده که نه، الماء الجاری که تو روایت داوود ابن سرحان هست چیه؟ شامل جاری قلیل میشه بدون هیچ شبهه که گفتیم جناب آقای خونساری هست. بنابراین این مسئله در این روایت قابل استدلال هست، روایت سندن خوب هست، دلالتن هم تنها مشکلمون همینه که آقایون گفتن بین عرب ها وقتی گفتن آب جاری منظورشون رودخانه های بزرگ بوده. رودخانه های بزرگ اصلا اینا ندیده بودن تا وقتی که اومدن اینجا را فتح کردن. چرا شما دارید یه چیزی میگید که ندیده بودن جدا رودخانه اینجوری؟ وقتی آمدن در ساحل دجله و فرات تو رودخانه ای دیدن، اونا هم در چند هزار سال اون طرف زندگی میکردن، اصلا توی بیابان نجد و حجاز که این رو اونها نبوده. مگه قطع و یقین نمیخواییم؟ ما عرض میکنیم جاری مفهومش میدونیم، جاری مفهومش را میدونیم، اطلاق این درست شد. ها حضرت هم در مقام بیان هست، به اصل این ثابت می شود. شما هستید و این اطلاقی که اینجا دارید مفهومش هم واضحه. میگن منصرف میشه به خصوص رودخانه های بزرگ، میگیم نمیشه دیگه ای که چی نداره. ما حالا اون یه بحث دیگریه. بله این بحث دیگری هست، برای ماده حالا باید اون را بحث کنیم که این لأن له ماده، ماده را میخوان بگن که مثلا باید آب بجوشه و این مثلا از برف آب شدنه. اینا صرف ادعا هست همش. ببینید ما رودخونه را دیدیم همونجا هم که اینا رودخانه کوههای ترکیه هست، همش نه آلپ که مال اروپا هست عزیز من، این رودخانه های کوههای آرارات و اینا هست و عرض میرسید. نه برای اینمون فرانسه دیگه، فرانسه جای خیلی خوبیه ولی برای قشنگی حرف نداره فرانسه، حیف که دست ما مسلمان نیست. حالا ببینید بابا جون، بحث سر اینه که ما کوههای آرارات هست در شمال عراق و جنوب ترکیه که میاد به کردستان ما هم متصل میشه. اینا آقا اینکه میفرمان همه فرات از آب برف باشه، این نیست. ما همه اینا چشمه است، گرچه چشمه ها هم از آب برفه، ولی میره در زمین فرو، بعدش جریان پیدا
میکنه.
بله، شما هر چه که این رودخانه ها میبینید که بله از برف هم آب میشود، ولی در یک فصل های از سال اگه او چشمه ها نباشه اصلا خشک میشه رودخانه. چشمه هست، چشمه هست، وصل میشه. ولی بحث بنده سر اینه که این انصراف را هر چه فکرش بنده کردم نتونستم بپذیرم. حالا شما اگه مثلا فکرش بکنید که این لغت را یک عربی مخاطب امام صادق توی مدینه شنیده، خب بعضی از اینها اصلا نیومده بودن عراق که بخوان دجله و فرات ببینن. از مدینه شما حدوداً 600 کیلومتر 1000 کیلومتر تا مکه می روی، رودخونه نیست. رودخونه اینجوری نیست، همین چشمه ها هست، چشمه و این چاه هست، ولی رودخونه نیست. اینجوری هم 1000 کیلومتر می، خیلی ها هستن که 1000 کیلومتر سفر عمرشون هم نمی کنن. نمیخوام بگم که میخوایم بگیم مخاطبان عرب وقتی میگفتن جاری منصرف میشده به این، میگیم نیست، اینجور نیست. جاری همونیه که سیلان داره و نبع داره، گفتیم کم باشه یا زیاد باشه جاریست. چرا؟ امیر المومنین قنات حفر کرده به دست مبارک خودش، ینبو هرمود که حفر کرد جاری شد. ینبع در به اصطلاح حدوداً همونم 300-400 کیلومتری مدینه میشه ظاهرا. این ینبع میگه رودخانه وقتی حضرت قنات را حفر کرد آب نبع داشت، به همینجا ینبع یعنی میجوشد. گفتن مثل گردن شطور آب زد بیرون، مثل گردن شطور آب زد بیرون، یعنی یه جدولی بیشتر نبوده همینم. حالا شما هایی میگی که نگفتن خب مثل یک شتی جاری شد، گفتن مثل گردن شطور. این آب اینجوریه. بنابراین در باب روایت داوود ابن سرحان دقت کنید، این سبک استدلال تمام میشود به شرط اینکه انصراف نداشته باشه. ما عرض میکنیم انصراف ندارد و تقریبا مطمئنم هستیم به حرف خودمون، ما عازدم داریم، دیگرانی هم به همین روایت استدلال کردن. فقط میمونه این که یه دو نفر از آقایون بزرگواران چیز دیگری فرمودن. خب فرموده باشه، به عرض میرسید در کار تشخیص به اصطلاح لغوی، حالا اونا یه چیزی فرمودن که معنی را اینجوری انصراف داره. انصراف به این معنا ما ازش نمیفهم جان. بله.
تو شرایط صحت حضور سال عمره وقتی وارد میشه صحبت میگه نهر حضور و نهر کوچک، تو نهر حضور و نهر کوچک وارد میشه صحبتش به این میرسه که صحبتی از اطلاع شرایط که اون نهر کوچک مثل چوب و آبی و تماتن هست خود به خود حکم نه رو بیدن کنید صورت رو که اگر حضور میدیم حالا اشتاد داده که باید این بوت های این جوار رو باید
میشه
بله دولت هم تصمیم برمی کرده این جوار و قرارت ها اونجا اشتاده کرد شده سر سر میگه نه رو چه نه رو چه نه رو چه نه رو چه
بله. خب شما هم تقریبا معید عرض بنده هستید، بنابراین ما هستیم ما این که بگیم این روایت داوود بن سرحان برای این که بخواد آب جاری قلیل چی بگه به ملاقات نجس نمی شود دلالتش خوبه. حالا ما اینجا که این پایه را محکم کردیم، بعد بگیم اگه معارض نداشته باشد، بحث معارض عرض کردم طلبتون باشه، خواهیم رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.